تام روم شنیدم.
یاران همراه، به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشاءالله در سحرگاه دیگر دوباره گرد هم جمع میشیم تا با هم به خالق هستی نزدیک بشیم. تا یک سحر و صبح نیاز دیگه، دعای خیر ما بدرقه راه قلبهای پاک شماست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
مرا دیوانه با شیدا تدیری، مرا دیوانه با شیدا تدیری، ای خدا خدا مرا سرگشته رسوات دیری، مرا سرگشته رسوات دیری. آخ نمیدونم دلم دارد کجا جا، آخ نمیدونم دلم دارد کجا جا، همیدونم که در وی جا تدیری، همیدونم که در وی جا تدیری.
ای به وفا صبح دل تار من، ای به وفا صبح دل تار من، مقصد من هستی من یار من، مقصد من هستی من یار من، صبح امید من دل خسته ای، صبح امید من دل خسته ای، یا که دلم را به غمت بسته ای، خاطرم از یاد تو روشن همه، خاک وجودم ز تو گلشن همه،
مهر تو روشنگر جان و دلم، مهر تو روشنگر جان و دلم، نیست به جز هجر رو خط مشکلم، نیست به جز هجر رو خط مشکلم، جان و دلم را به غمت زنده کن، جان و دلم را به غمت زنده کن، لطف بری بنده شرمنده کن،
لطف بری بنده شرمنده کن.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزمه احکام، زمزمه احکام،
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم به شما سلام میگم و آرزوی سعادت براتون دارم. برنامه زمزم احکام رو میشنوید. گفتگوی ما با استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور در این برنامه در خصوص حضور زائران حسینی در ایام اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و اصحاب یاران با وفایش در کربلا است که در این خصوص با استاد گفتگو میکنیم. جناب آقای وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خب الحمدلله بحث حضور در اربعین حسینی که از گذشته های خیلی دور مرسوم بوده و خیلی از خواص یا تعداد محدودی شرکت میکردن، در سالهای اخیر تبدیل به کنگره عظیم جهانی شده و میلیون ها انسان مشتاق اونجا حضور پیدا میکنن. یه بحث در خصوص فضیلت این حضور هست که حالا در جای خودش بررسی میشه، اما از نظر احکام دینی نفس حضور در این راهپیمایی عظیم ببینیم چگونه گفته شده و نظر فقهای زام در این باره چی هست، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطع نظر از مباحثی که باید به عنوان مقدمه مطرح بشه، ولی به خاطر ضیق وقت و به خاطر اینکه احکام رو میخوام بیشتر بگیم اونها رو نمیگیم، وارد احکام این بحث مهم میشیم، چون مستحضرن شنوندگان عزیز ما که راجب زیارت سید الشهدا و حتی پیاده روی به سمت زیارت اون حضرت و تجهیز زائران اون حضرت روایات بسیار زیادی داریم که انشالله تو برنامه های دیگر در همین شبکه معارف گفته خواهد شد. اما ما سعی میکنیم که فقط به احکام شرعی این پدیده بسیار بسیار عجیب بپردازیم. خب این پیاده روی که سالهای متمادیس انجام میشود، نه این سالهای اخیر، از نظر شرعی قطعا استحباب داره. یعنی آقایون میفرمان مستحبه. میدونید که مستحب بودن در مورد عبادت گفته می شود. مستحب یعنی عملی است که پروردگار متعال شرع مقدس اون را دوست دارد، یک، و برای اون ثواب مقرر فرموده است. البته ثواب هم کم و زیاد داره، بعضی از اعمال مستحبی ثوابشون کمتره، بعضی از اعمال مستحبی ثوابشون بیشتره، ولی در هر صورت پیاده روی، حالا ممکنه کسی از نجف به کربلا، ممکنه کسی از کاظمین به کربلا، ممکنه بعضی از خود ساکنان عراق از راه‌های بسیار دور مثل بصره که 15 روز گاهی طول میکشه به سمت کربلا بیان، همشون این رو به عنوان عبادت انجام میدن. چون میدونید آقای مسلم نژاد که کلن به زیارت رفتن سید الشهدا تأکید شده به عنوان یک عبادت. اصلا زیارت جز عباداته. من نمیخوام وارد این بحث بشم. بله. به طور کلی زیارت، حالا زیارت پیامبر عظیم شأن اسلام یا امیرالمومنین یا سایر ائمه،
یک عبادت مستحبی،
یک عبادت مستحبی. بله. بله. خب زیارت سید الشهدا تاکید بیشتری شده. بله. پس میشه عبادت مؤکد و مستحب به مؤکد. اینو داشته باشید. به اضافه این که این زیارت رو شما دارید پیاده می روید. بنابراین وقتی پیاده می روید طبق روایات ما هر گامی که بر می دارید اون ثوابه و حسنه بیشتر می شود. البته اینم عرض بکنم ممکنه کسی توجه نداشته باشه که وقتی پیاده می خواد بره نیت بکنه، ولی قطعا عبادت نیاز به قصد و نیت داره و افرادی که میرن از خونهشون که بیرون میرن، مثلا از ایران میرن، قطعا اینا قصد دارن که با اخلاص و با قصد قربت این کار رو انجام میدن، چون در اونجا خودنمایی و ریا اصلا نیست و مطرح
نیست. خیلی متشکرم جناب استاد وحیدپور. حالا خیلی از عزیزان که مشتاق هستن توفیق حضور پیدا نمی کنن در بعضی از شهرها که حالا پیشوایان معصوم هستن، مثل مشهد مقدس یا امامزادگان واجب التعظیم لازم التعظیم هستن، مثل قم. این پیاده روی نمادین رو به عشق اون حضور در اربعین حسینی انجام میدن، اینها هم همین ثواب و استحباب رو داره یا نه؟
ببینید ثواب رو اندازه گیریش دست ما نیست، اصلا ما عبادات رو ما نمیتونیم ثواب ها رو اندازه گیری کنیم، اون کسی که میتواند ثواب رو تعیین بکنه شرع مقدسه.
بله
فقها میتونن بگن که ثواب دارد ندارد، مستحب بس مستحب نیست، اینو میتونن، ولی این که بگن چقدر ثواب داره این حتما باید بر اساس ادله و روایات باشه. اصل این که این کار پسندیده ایش، بله. چرا؟ اولا تعظیم
در سایر شهرها.
بله. در سایر شهرها. بله. مثلا در قم فرض بفرمایید از حرم به جمکرانه، در تهران از شهر به زیارت حضرت عبدالعظیم شهری هست، یا سایر جاها. ببینید چند تا عنوان داره، من سریع عرض میکنم. یک تعظیم شاعره، یعنی اینکه در اون روز مردم ببینن این جمع را، که یک جمعیتی است که نماد دینی و مذهبی دارد. این یک. دو، خود این جمع در واقع داره برای امام حسین میخواند دیگه تو اون جمع، پس بنابراین خود اینم میشه ذکر مناقب و مصائب سید و شهدا، از این جهت هم با ثواب داره استحباب داره. و سه، این که به یاد اون پیاده روی اینها میخوان این مقدار پیاده روی رو انجام بدن، به نیت این که ما نمیتوانیم اونجا بریم پیاده روی کنیم، اینجا میریم به سمت یک امامزاده. خب به سمت خود اون امامزاده رفتن هم باز زیارت هست دیگه، اونم با ثواب داره. بنابراین دو سه تا عنوان جمع میشه و انشالله با قصد قربت و اخلاص که برن ثواب هم به اونها داده میشه.
خیلی متشکر از حضرت عالی. دوستان گرامی همراهان رادیو معارف و زمزم احکام هستید، قسمت بعدی رو بشنوید، پاسخ به سوالهای شرعی شما. اگه کسی یادش رفته باشه که نماز مغرب و عشاش رو بخونه، وقت به جا آوردن آن تا چه زمانیه و به چه نیتی باید نمازش رو بخونه؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای،
فرض بر این که شخص نماز مغرب و عشا رو فراموش کرده و اول وقت یا اوائل وقت نخونده است، به نظر حضرت آقا تا نیمه شب شرعی باید به نیت ادا بخواند، ولو اینکه مدت زمان کوتاهی به نیمه شب مونده باشد. اما بعد از اون هم تا اذان صبح می‌فرمان به نیت مافی‌الذمه بخواند، یعنی همونی که به عهده من هست، که حالا اگر اداست ادا، اگر قضاست قضا باشد، و از اذان صبح به بعد دیگه نیت قضاست.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سوالشون نوشتن اگر من و همسرم مرجع تقلید متفاوتی داشته باشیم، در احکامی که دو مرجع نظر متفاوتی دارن تکلیف ما چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند
هر کس باید طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل بکنه. البته در مسائلی که یکی از دو مرجع احتیاط واجب داره و مرجع دیگه فتوای صریح داره و مقلد مرجعی که احتیاط واجب داره مرجع همسرش رو بعد از مرجع خودش اعلم از دیگران میدونه، میتونه تو اون مسئله به فتوای مرجع همسرش عمل بکنه. همچنین در مسائلی که یکی از دو همسر هنوز به فتوای مرجعش عمل نکرده و مرجع همسرش رو مساوی با مرجع خودش میدونه، میتونه طبق فتوای مرجع همسرش عمل بکنه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سوالشون نوشتن آیا عمو و دایی‌های مادر و پدرمان به ما هم محرم هستند یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سوالی که مطرح کردید در کتاب تحریر حضرت امام کتاب النکاح صفحه 264 مطرح کرده افرادی که ما به اونها محرم هستیم، محارمیان نسبی هستند مثل عمو، دایی، عمه، خاله، پدر، مادر، فرزندان، یا سببیه که به سبب ازدواج یا رضا محرم میشن. طبق سؤالی که شما مطرح کردید، عمو و دایی پدر و مادر بر شما محرمن، بر فرزندان شما محرمن، بر نواهای شما هم محرمه. همونطور که دایی خودتون محرمه، دایی پدر و مادر، دایی پدر بزرگ و مادر بزرگ، اینا همه محرمن. انشاءالله موفق باشید.
تخم مرغی که در آن لکه خون قرار داره، آیا باید همه تخم مرغ رو دور بریزیم یا اینکه نه همون لکه خون رو برداریم و از بقیه آن استفاده کنیم؟ مرجع ترویدم حضرت آیت الله جوادی آملی هستند. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ را توضیح میدهند.
در مسئله 99 توضیح المسائل حضرت آیت الله العظما جوادی آملی این مسئله آمده: خونی که در تخم مرغ است خوردن آن حرام و بنابر احتیاط واجب نجس است. بنابر احتیاط واجب نجس است، لذا باید کلش دور ریخته بشه. اگر میخواد به این عمل بشه، به فتوا عمل بشه، باید کلش دور ریخته بشه، چون هم خونه بنابر احتیاط واجب نجسه و خوردنش هم جایز نیست. و چون این سرایت میکنه، این حالت رطوبت دارن و به هم متصلن، مگه که وسط زرده باشه به جوری که سفیده هیچ عنوان به اون نرسیده باشه، یا سفیده است و زرده به هیچ عنوان به اون نرسیده باشه، شاید بشه گفت اینجا میشه خورد. اما نوعا اینا چون با هم یک جا هستن و مایع هستن، کلش دور ریخته بشه، این احوط هست. الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. اگه کسی ندونه که آیا نماز قضا به عهده‌اش میباشد یا خیر، آیا تکلیفی دارد؟ و اگر بخواهد خودش نمازی را بابت نماز قضای احتمالی به جا آورد، چه نیتی باید بکند؟ نیت مافی‌الذمه یا همان نیت نماز قضا؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
به همون نیت مافی‌الذمه شما بخوانید کفایت میکنه و نمازتون درست است.
زن و شوهری که هنوز به خونه خودشون نرفتن و در خونه پدر و مادرشون زندگی میکنن، اگر شوهر درآمد داشته باشه و حقوق بگیره، هر ماه آیا تا زمانی که خونه پدر و مادر هستن خمس به زن و شوهر تعلق میگیره یا خیر؟ پاسخ این سوال رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین جواهری بشنوید. طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
به طور کلی هر کسی که درآمدی داشته باشه، مالی به دست بیاره و تا یک سال اون رو صرف هزینه های زندگیش نکنه، باید خمس اون مال رو بپردازه. فرقی نمیکنه که با پدر و مادرش زندگی میکنه، فرق نمیکنه که خانوم باشه، آقا باشد، و فرقی هم نمیکنه که این شخص درآمد ثابت دارد یا درآمد ثابت نداره. اما به یک مسئله طبق نظر آیت الله زماشویری زنجانی باید توجه بشه. از نظر ایشون اگر کسی نیازی رو داره در آینده که بدون پس انداز کردن نمیتونه به اون نیازش برسه، مثلا این با شخص باید هزینه رهن منزل رو بتونه، اون مقدار رهنی که میخواد بگذره رو باید پس انداز داشته باشه و نه نخواهد تونست رهن بکنه و این نیاز به رهن کردن داره چون میخواد زندگی کنه. یا این شخصی از شأنش اینه که خونهی داشته باشه، لازم خونه داشته باشه، بدون پس انداز نمیتونه خونه داشته باشه، لازمه که ماشین داشته باشه، این ماش حداقل ماشین رو نمیتونه بدون پس انداز داشته باشه، اون مقداری که برای پس انداز لازم باید کنار بگذاره و اون رو داشته باشه، اون مقدار خمس بهش تعلق نمیگیره.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. نماز قضای پدری که از دنیا رفته، اگر پسر بزرگتر اهل خواندن نماز نباشد را میتوان از مال ایشان پرداخت کرد؟ در صورتی که پدر وصیت به این موضوع نکرده باشد، حکم مسئله چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح دادند.
طبق مسئله 1390 رساله حضرت امام، به عهده پسر بزرگ میشه. اگر پدر وصیت کرده از اموالم نماز و روزه را بخرید تا یک سوم مال، که اختیار داره چنین وصیتی را بکنه، درسته. اما اگر وصیت نکرده باشه، نه. راه حلش اینه: اگر همه ورثه راضی هن و اجازه میدن که شما برای پدر، مادر یا هر کسی دیگه از این اموال نماز و روزه بخرید، اشکالی نداره و درسته. اما بدون رضایت ورثه، بدون وصیت پدر یا مادر، درست نیست. انشاءالله که موفق باشید.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
يا قدي
يا رب
يا غفور
يا رب
يا رحيم
يا رب
يا سميع
يا رب
يا بصير
يا رب
يا قدي
يا رب
يا غفور
يا رب
يا رحيم
يا رب
يا سميع
يا رب
يا بصير
يا
الله كنت صلي بالدمع أذرف لحني لحنا هداني لربي لحن الهدى والتمني يا ربي قد فاض كاسي منك الرضا فاعف عني يا قدير
يا رب
يا غفور
يا رب
يا رحيم
يا رب
يا سميع
يا رب
يا بصير
يا رب
يا قدير
يا رب
يا غفور
يا رب
يا رحيم
يا رب
يا سميع
يا
يا بصير يا
الحمد لله الحمد لله
صدای فضیلت و فطرت
سبحان الله
صدای دین
الحمد لله
احیای دین گاهی در بخش علمی است گاهی در بخش عملی
سبحان الله
رسانه دین رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
تنزيل من حكيم حميد
سروش آسمانی
آسمانی از ستاره کهکشانی بی‌نهایت سوره های روشنایی آیه های
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و ما ظن الذین یفترون علی الله الكذب یوم القیامه ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون آیه 60 سوره یونس هست قسمت اول آیه تهدید هست تهدیدی بسیار عمیق نفس ابهام الامر که چه میدانند خدا با اینها چه خواهد کرد تهدید رو عمیق‌تر می‌کنه آن چنان که در بخش پاداش نیک این که خداوند نفرموده است پاداش نماز شب خانه‌ها چیست فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین این گویای پاداش گسترده خداوند به نماز شب خانه هاست و اصولا این قاعده را شما به عنوان یک نکته مهم تفسیری بگیرید که ابهام المتعلق حذف المتعلق